أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها وبنيها والسر المستودع فيها لعدد ما أحاط به علمك هدیه به ساحت مقدس مادر ما خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام روز جمعه است انشالله به دستان مبارک مادر برسه خدمت مولای غریبمون آقا امام زمان علیه السلام همین الان این ساعت ما خرج ظهور مولامون بشه صلوات بفرستیم سوره مبارک جمعه سه سیاقی هست از نظر سیاق بندی سوره راحتیه چون سه تا موضوع کاملا مجزا از هم در ظاهر داره بحث میکنه سیاق اول که با هم خوندیم درباره فلسفه ارسال رسول هست سیاق دوم درباره یهود سیاق سوم خطاب به مؤمنین میگه برید نماز جمعه ظاهراً سه تا سیاق با هم ارتباطی ندارن ولی وقتی میریم داخل سوره وارد سیر مفهومی آیات میشیم تازه میفهمیم که چقدر با هم مرتبط هستن و چقدر مهمه این سوره من خودم قبل از اینکه بیام تدبر از سوره جمعه یه آیه و اذا نودی الصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع بلد بودم اونم تازه نمیدونستم یعنی چی فهمیدم که برید نماز جمعه همین فقط بلد اما چرا برید نماز جمعه؟ این باید تو سوره فهمیده بشه جایگاه این برنامه چی هست و قرار چه اتفاقی بیفته یکی از سوره هایی هست که راهبرد ظهور میخواد بده و فضای سخن سوره این هست که تو جامعه اسلامی عده‌ای هستن نمیخوان اون ولی خدا به عنوان رهبر جامعه اسلامی جایگاه خودش رو داشته باشه باعث تنها ماندن ولی خدا میشن با چی؟ با دنیا طلب کردن مردم و بردن مردم به سوی دنیا باعث تنها ماندن ولی خدا میشن این درد باید توی سوره جمعه حل بشه چطور حل میشه؟ اول خدا فلسفه ارسال این ولی خدا رو باید بیان بکنه که اصلا این کسی که الان به عنوان رسول تو جامعه اسلامی حضور داره و شماها اومدید بهش ایمان آوردید لبیک گفتید بیعت کردید باهاش برای چی اومده این برای چی اومدنش اگه جا بیفته خب خیلی چیزا رو حل میکنه میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض جزء سور مسبحات با تسبیح شروع میشه سوره جمعه میدونیم که هر سوره که با تسبیح شروع بشه معلوم میشه که یه توهمی وجود داره که نعوذ بالله خدا و رسول الان به ماها نیاز دارن ما که اومدیم اینجا آمنا گفتیم اینجا ما کاری هستیم قراره ما این وسط نقشی ایفا بکنیم و مهم هست نقش ما جایگاه ما و این توهمی هست که این مخاطب قرآن داره باید با همه آیه اول درست بشه کسی اگر طلبکار خدا پیغمبر باشه هر چی هم خدا بیاد بگه که من رسول فرستادم برای اینکه شما رو هدایت کنه باز میگه که خب نیاز داشته که ما هدایت بشیم بیایم اینجا کمک کنیم اسلام مسلمی پیروز بشن پس خیلی چیزی نیست و طلبکار میشه یه همچین شخصی وقتی که برای خودش جایگاهی قائل باشه اول باید جایگاه رسول جا بیفته قبل از اینکه جایگاه رسول جا بیفته اول باید جایگاه خدا جا بیفته که اصلا خدایی که رسول فرستاده کی هست خدایی که رسول فرستاده دارن تسبیح میکنن برای او همه آنچه در آسمان ها و آنچه که در زمین است شما غیر از آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است چیز دیگه ای سراغ دارید یعنی همه عالم، همه ذرات عالم در حال تسبیح خدایی هستن که ملک، ملک یعنی کی؟ یعنی فرمانروای همه آسمان ها و زمین هست. فرمانروا کسی هست که خودش که خلق کرده قانون هم گذاشته و تمام اون مخلوقاتش موظف هستن به قوانینی که فرمانروا گذاشته عمل بکنن، وگرنه خود به خود تو نظامی که به شدت دقیقه، ببینید به شدت نظام آسمان ها و زمین دقیق و منظمه، نشونش این هست که شما از قبل میدونی کی روز میشه کی شب میشه، با ثانیهش میدونی، یعنی از قبل اینا تو تقویم ها دیدین اومده دیگه، اوقات شرعی اینا چیه؟ اینا رفتن اومدن روز و شب دیگه. خب اینا چقدر دقیقه رو حساب دقیق و ثانیهش از قبل مشخصه؟ یه روز شما ندیدید که خلافش اتفاق بیفته، عوض بشه، یه روب دیرتر شد، 10 دقیقه این ور اون ور شد، نه، به هیچ عنوان سر دقیقه داره اتفاق میفته. و این نظام کهکشانی فوق تصور بشر که هرچی ما فکر کنیم باز عظمتش رو نمیتونه ذهن ما درک بکنه، رو ثانیه ها و روی زاویه های به شدت منظم و دقیق داره طی مسیر میکنه و کلون فی فلکن یسبحون در حرکت هستن و دارن این نظام رو شکل میدن. حالا این نظام به شدت منظم و دقیق که داره فریاد میزنه خدای خالقش منزه هست از هر مدل عیب و نقص و نیاز، این نظام دقیق و منظم اگه کسی بخواد قوانینش رو زیر پا بذاره، یعنی به فرمان اون ملک نباشه، خود به خود خودش حذف میشه، خودش فاسد میشه. متوجه شدین؟ توی یه نظام منظم اونی که هماهنگ نمیشه با اون نظام منظم خودش جا میمونه، خودش نمیتونه همراهی کنه با این تسبیح، وقتی با تسبیح نتونه همراهی بکنه حذف میشه تو نظام منظم، اون نظم اون نظامو که نمیتونه به هم بزنه. چرا؟ چون اصلا اونجا عددی فرض نمیشه، خودش حذف میشه، خودش کم میاره، خودش نابود میشه. اون کسی که به رستگاری میرسه کسی هست که بر پایه اون نظام منظم همراهی کرده و با اون نظام زندگی کرده، اون خود به خود تو مسیر رشد و کمال با اینها و کلون فی فلکن یسبحون در حرکت تا به خدا برسه. اونی که نمیخواد تابع این قانون این فرمان روا بشه خودش ضرر میکنه. پس خدایی که داره این سوره رو نازل میکنه فرمان روای همه این عالم هست که داره این سوره رو نازل میکنه و ملک قدوسه. فرمان رواهای دنیایی هر چقدر هم خوب باشن باز قدوس نیستن. قدوس مبالغه در پاکیه، یعنی یه ذره ناپاکی در وجود این فرمانروا نیست. اگر فرمانروا پاک نباشه چه بسا فرمانی که صادر میکنه به ضرر تموم بشه. چرا؟ چون ممکنه با آلودگی همراه بشه این فرمان. این آبجوشتونم بیاد خوبه. این فرمان با آلودگی که همراه بشه باعث چی میشه؟ باعث این میشه که اون شخصی که میخواد فرمان برداری اون فرمان ناپاک رو بکنه خودش ناپاک میشه. ناپاک بشه به ضرر منتهی میشه، به خسران منتهی میشه. خب خدایی که فهم و روای عالمه قدوسه، اسم مبالغه از قدس، یعنی به شدت پاک، یک ذره ناپاکی در وجودش نیست. خب در برابر فرمانهایی که این فرمان رو صادر میکنه انسان میتونه چون و چرا کنه؟ وقتی یک فرمانی در نهایت پاکی داره صادر میشه، فرمانهای خدا کجا اومده؟ خب دو مدل فرمان داره خدا، یه فرمان تکوینی داره که اون اصلا انسان اختیاری درباره اون نداره که بخواد مخالفت بکنه، اما فرمانهای تشریعی خدا که توی قرآن اومده اینها سراسر پاکی هست. چرا؟ چون ملک قدوس صادر کرده. حالا جایگاه ما در برابر ملک قدوس چیه؟ ما هم باید یه ملکی مثل اون خودمون رو فرض کنیم ما هم باید در جایگاه فرمانروایی خودمون رو فرض کنیم، اظهار نظر بکنیم، این باید اینطوری باشه، اون باید اونطوری باشه، اگر اینطوری باشه بهتره. ما اصلا میتونیم یه همچین جملاتی رو در برابر خدا به زبان بیاریم؟ کی میتونستیم به زبان بیاریم؟ وقتی که این ملک قدوس نبود. خب حالا که قدوسه پس دیگه جایگاهی نداره بخواد رو حرفش حرفی زده بشه در عالم. ملک قدوسی هست که عزیز حکیمه، عزیزه. اگر کسی توهم داشته باشه که میتونه رو حرف این ملک قدوس حرف بیاره، آیا میتونه او رو مغلوب بکنه؟ نه، یک لحظه مغلوب کسی نشده و نخواهد شد. اگر انسان ها میتونستن دخالت و تصرف در فرمان روایی خدا بکنن، مطمئن باشید اثری از قرآن الان نباید میبود. مطمئن باشید همونطوری که اثری از کتاب های قبلی الان وجود نداره، الان اون تورات و انجیل یا مثلا چیزای دیگه که مردم به عنوان کتاب الهی در دست دارن و دارن اونها رو انجام میدن تو زندگیشون، همه ساخته دست بشره. انجیل 100% تحریف شده است، یعنی حتی یک جملش وحی نیست. تورات رو از نظر کارشناسی گفتن که یک جملش احتمال داره وحی باشه، اونم شک داریم، یعنی باز قابل اثبات نیست که 100% همون یه جمله چی باشه؟ وحی باشه. قرآنی که سراسر وحیه، یعنی یک جملش از اون طرف کلام بشر نیست، 100% وحیه و یه وابشو نتونسته بشر این ور اون ور بکنه از وقتی نازل شده. نشونش هم دلیلش هم این هست، شاهدش هم این هست، شما هر چی توی عالم بگردید قرآن غیر این پیدا نمی کنی. اگر قرار بود عوض شده باشه، حتی تو ترتیب سوره ها، حتی تو ترتیب سوره ها شما قرآن غیر این پیدا نمی کنی. اگه قرار بود تحریفی اتفاق افتاده باشه، باید قاعدتاً حداقل 3 مدل قرآن بود، 4 مدل قرآن بود، مثلا یه قرآنی پیدا میشد که یک کم با این فرق داشته باشه. نیست. شما هر قرآنی برید توی همه جای دنیا بگردید، به هر زبانی ترجمه شده باشه، عربیش مثل همه، درسته تو ترجمه ممکنه چیزایی اتفاق افتاده باشه، خوب فهم نشده باشه، ولی تو عربیش هیچ تحریفی اتفاق نیفتاده. خب این خدا پس معلوم میشه که یه فرمان روایی هست، وقتی بگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون انجام میده، کسی نمیتونه جلوشو بگیره. همه شیاطین عالم هم جمع بشن بخوان از بین ببرن، نمیتونن. یریدون لیطف اون نور الله به افواههم و الله متم نوره. سال هاست دست به دست هم دادن نور خدا رو خاموش کنن. از همون لحظه که شیطان سجده نکرد، قسم خورد نور خدا رو خاموش بکنه، نتونسته تا الان. اکثر انسان‌هایی که خدا آفریده اعوان و انصار شیطانه تا امام زمان. خب با این حال نتونسته نور خدا رو خاموش بکنه، چون چیزی نیست که خاموش شدنی باشه. یه همچین خدای منزه، فرمان روای پاک، شکست ناپذیر، با حکمتی داره سوره جمعه رو نازل میکنه. حواست هست؟ پس با این نگاه سوره جمعه رو بفهم. ردخور نداره حرفش. حالا یا تو همراه میشی با این سیستم تسبیح گوی عالم برای خدا و دریافت میکنی سوره جمعه رو و به اثرات و برکات دنیا آخرتش میرسی، که نتیجهش انشالله یاری امام زمان خواهد بود اگر ما سوره رو دریافت کنیم، یا اینکه نه، باز هنوز به یقین نرسیدیم و اون وقت پای ما لنگ میزنه در عمل کردن به این سوره. انشالله که همین امروز درد موجودی که باعث شده سوره جمعه نازل بشه از تمام وجود ما بره و درمان بشه برای ابد و دست ما رو در یاری امام زمانمون بگیره. صلوات بفرستیم. مقدمه توحیدی سوره جمعه ما رو با خدای آشنا کرد که برای ما رسول فرستاده. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. او کسی هست که مبعوث کرد در میان امیین. امی به کسی میگن که مکتب ندیده است، درس ناخوانده است، معلم نداشته، کتاب نخونده، اما علم داره. حتی اون پیامبر علم لدنی داره. این مردمی که پیامبر از میانشون مبعوث شده چی بودن؟ امی بودن. مردمی بودن که مدرسه نرفته بودن، مکتب ندیده بودن. تک و توکی چرا؟ شاید یه آدمایی توشون پیدا میشد که میتونستن بخونن بنویسن. تک و توک، یعنی عموم اون مردم امی بودن. از میان مردم امی خدا رسولی رو مبعوث کرد، از خودشون، منهم، از خودشون رسولی رو که امی بود مبعوث کرد. یتلو علیهم آیاته، خدا رسول امی رو مبعوث کرد تلاوت میکنه بر اونها آیه های خدا رو. خب پس معلوم میشه که اون علمی که الان رسول به دست آورده که میتونه باهاش آیه تلاوت بکنه تو مکتب یاد نگرفته، خدا بهش داده، آیه های خدا رو تلاوت میکنه. اون رسول اولین وظیفه‌اش تلاوت آیات هست بر مردم. یعنی باز بحث فردی نیست. یعنی اگه اومد فرمود که اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی برو به مردم بگو اینو بخوان. اگر قرار بود که به مردم نرسه بخوان نداشت، به قلب پیامبر نازل میشد و خود پیامبر به خدا میرسید با مفاهیم قرآن. قرار این وحی به مردم برسه، یتلو علیهم آیاته، قرار تلاوت بشه به اونها. تا چی بشه؟ و یزکیهم، تا پیامبر اونها رو پاک بکنه. یزکی فاعلش کیه؟ پیامبره. یعنی با تلاوت آیات بر مردم پیامبر چیکار میکنه؟ مردم رو چیکار میکنه؟ پاک میکنه. مردم رو با تلاوت آیات پاک میکنه. خیلی اتفاق بزرگیه ها. خاصیت آیات قرآن طهارت دله. یعنی وقتی تلاوت میشه آیات قرآن، تلاوت معنای اصل معنای تلاوت ها، نه اون تلاوت که ما تو فارسی هی میگیم. ما تو فارسی خوندن از رو رو میگیم تلاوت، در صورتی که تلاوت توی عربی خواندن به همراه تدبر و تأمل و تذکره. یعنی بعدش آدم بره دوباره دنبال عمل کردن، به یه همچین چیزی میگن تلاوت. شما تو آیه 121 سوره بقره اگه ببینید، امام صادق علیه السلام فرمودن که اون کسانی که الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، این افرادی که حق تلاوت قرآن رو ادا میکنن فقط مؤمن هستن به قرآن. اونا کیا هستن؟ کسانی هستن که کتاب رو میخونن، میفهمن و عمل میکنن. خب این پس میشه تلاوت. یعنی رسول تلاوت میکنه بر مردم آیه ها رو، همزمان مردم میشنون، میفهمن و درک میکنن، مایه تذکرشون میشه. وقتی مایه تذکر بشه طهارت میاره. آره، اون وقت میتونه آدم عمل بکنه. وقتی باطن آلوده است، شما هر چقدر هم قرآن بشنوی مایه عمل نمیشه. متوجه شدین فرقشو؟ تا وقتی که دل تاریکه، دل آلوده است، دل به هوای نفسش داره عمل میکنه، یعنی فرمانده دل نفسه و شیطان و وسوسه‌های شیطان. اینجا فرمان خدای ملک اینجا موضوعیت نداره، حرف اول و آخر رو نمیزنه. یه همچین شخصی طهارت باطن نداره، دلش تاریکه. این صبح تا شب هم قرآن بشنوه فایده نداره براش، طهارت نمیاره براش. پس معلوم میشه اون تلاوت صرف شنیدن نبوده که رسول تلاوت میکردن بر مردم، که الان ما بیایم بگیم که آفرین چقدر قشنگ خوند، بابا قشنگ خوندن ظاهر قرآن تا وقتی که باعث فهم نشه فایده باطنی نداره. درسته آدم خوشش میاد، بالاخره اونجا ممکنه کیف کنه از اون خوشگل خوندنه، آرامش حتی پیدا بکنه، ولی آیا این دردها رو درمان میکنه؟ اگه این مدل قرآن خوندن دردها رو درمان میکرد، الان نباید مریض ما داشته باشیم تو جامعهمون. چقدر مردم قرآن میخونن میشنون؟ چرا پس مریضن اکثر مردم؟ چرا افسردگی دارن؟ چرا هزار جور وسواس و نمیدونم افرادی رو ما دیدیم تو دوره وسواس دارن که برق از سرمون پرید. بابا این وسواس، این آدم به این خوبی، آدم به این مؤمنی، آدم به این چهره وجیه، چقدر آدم با اخلاق، این وسواس داره، آدم شاخ در میاره واقعا. خب تو چی شد که وسواس شده؟ تو چی شد که انقدر وسوسه بهت غلبه کرد که مریض شدی؟ ببینید این دیگه اوج تحت سیطره شیطان قرار گرفتنه. وقتی آدم مریض میشه، انقدر این به روح فشار آورده که مریض شده. خب اینا چرا اتفاق افتاده؟ چون اون تلاوت اتفاق نیفتاده. اون تلاوت چجور اتفاق میفته؟ تو باید خودتو تسلیم تلاوت رسول بکنی. رسول فرستاده شده آیه ها رو بر تو تلاوت بکنه، تلاوت کرده. تلاوت رسول همین الان در گوش جان شنیده میشه. اگر ما گوشمون رو بسپاریم، شما قرآن رو که میخونی باید بفهمی، اون وقت تلاوت رسول رو دریافت میکنی. چرا؟ چون این قرآن با امام یکیه. قرآن بدون امام نداریم اصلا. اگر قرآن بدون امام جوابگو بود، الان وهابیا مقربترین آدمای روی زمین بودن، انقدر که قشنگ قرآن میخونن. الان ماها چون فارس زبان هستیم، هر چقدر توی قرائت قرآن پیشرفت بکنی، باز اونا از ما قشنگتر میخونن، چون زبون مادریشونه. متوجه این؟ اصلا تو تلفظ حروف اونجوری که اون ادا میکنه، ما شاید هیچ وقت نتونیم ادا بکنیم، هر چقدر تمرین کنیم. خب اگه تلاوت اون بود، اون الان باید مقربترین آدم باشه. چرا اون آرزو داره منو شما رو پیدا کنه بکشه بره بهشت؟ چی فهمیده از این قرآن؟ اگر تلاوت دریافت بشه باعث تزکیه است، یعنی خود اون امام تزکیه میکنه منو، نه اینکه من تزکیه میکنم خودمو. فاعل یزکی یادمون نره که هست، همون کسی که یتلو همون یزکی. خب این لازمش چی هست؟ لازمش اینه که من تلاوتو دریافت کرده باشم، نه اینکه نسبتی نداشته باشم با این تلاوت. همین الان رسول داره هنوز تلاوت میکنه این آیات رو بر ما. کافیه خودمون رو در خدمت این تلاوت قرار بدیم، زانو بزنیم در محضر این تلاوت. این تلاوت همین قرآنه که به ما رسیده، که جان داده رسول به ما رسیده این قرآن. وقتی من خودم رو در معرض تلاوت رسول قرار بدم، یعنی برم دنبال تدبر، برم دنبال فهم قرآن، اون وقت دل رو پاک میکنه. و به شدت به این تزکیه ما الان دلمون نیاز داره. چرا؟ چون و یعلمهم الکتاب و الحکمه. قرار اتفاقاتی بیفته با این قرآن، نه فقط ثواب بردن. چند نفر میشناسید با این نگاه قرآن بخونن؟ به شدت تعداد پایینه، قبول داریم؟ الان این خانمایی که جلسه قرآن میگیرن چی میخونن؟ روحانیه دیگه. خب این روحانی آیا باعث تزکیه است؟ خب باعث تزکیه که نباشه، یا علمهم الکتاب و الحکمه، قاعدتا اتفاق نمیفته. چرا؟ چون مرحله بعد از تلاوت، یعنی نتیجه تلاوت چیه؟ تزکیه. نتیجه تزکیه علم به کتاب و حکمت هست. خب ما آیا نیاز داریم به علم کتاب و حکمت برای رسیدن به خدا؟ برای اینکه همراه بشیم با اون نظام تسبیح گوی عالم، ما علم نداشته باشیم چجوری میخوایم خدا رو تسبیح کنیم وقتی معرفت نداریم به خدا؟ اصلا تسبیحمون نمیاد. نمیاد. قبول دارید یا نه؟ تسبیحش نمیاد کسی که خدا رو نشناخته. افرادی هستن که خدا رو عین یه بشر میدونن. یعنی تو ذهنشون یک بشری هست مثل خودشون. اونم تو آسمونا، اونم نه نزدیک، تو آسمونا که الان صدای منو نمیشنوه، هر چی فریاد میزنم انگار نیست، منو فراموش کرده. اکثرا همینه حالشون با خدا، و این به خاطر همین مجبوره بره تو حرم داد بزنه، چون فهم میکنه صداشو نمیشنون، چون فهم میکنه رها شده. حالا سوال عزیز من، تو چجوری رها شدی که الان نفست داره میاد؟ دست و پا چجوری داره تکون میخوره؟ خدا در تمام مافی السماوات و مافی الارض جریان داره که اونا هستن. چرا؟ چون تنها هستی عالم خداست. اگر کسی هستی داره، اگر کسی وجود داره، وجودش قائمه به وجود واجب الوجوده، نه همین طوری. شما غیر خدا خودتو فرض کنی، مشرکی بیش نیستی در عالم. چرا؟ چون خودتو یه موجود مستقل دونستی از خدا، یعنی خودتو خارج از خدا بدونی، میخوای با خدا حرف بزنی یه چیزی در آسمان ها ذهنت باشه. چرا میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید؟ یعنی من از رشته یه رگ به تو نزدیکم. رشته شما جایی هست تو بدنت مثلا یه سوزن بره یا چاقو بزنه خون نیاد؟ پس رشته یه رگ، همه سلول های بدن ما رشته یه رگ داره. میگه من از اون حتی به تو نزدیکترم. یعنی چی؟ یعنی من خودتم. یعنی من خودتم. یک لحظه تو خودت از خدا جدا بدونی، هیچ، شرکه. شرکه. اون وقت چجوری این بشر میخواد خدا رو تسبیح کنه وقتی خدا رو نشناخته؟ کجا خدا خودش رو توصیف کرده؟ تو کتاب. کجا فرامین فرمان روایی خودش رو کجا به ما رسونده فرمانهاش رو؟ تو کتاب. چطوری حالا من علم به کتاب نداشته باشم بخوام به خدا برسم؟ اصلا امکان داری همچی چیزی؟ حالا علم به کتاب چی میاره بر من؟ حکمت میاره. شما چند نفر میشناسی هیچ سوالی تو ذهنشون نداشته باشن صبح تا شب؟ خیلی کمن افرادی که حکمت دارن. ببینید حکمت یعنی چی؟ یعنی آدم همه چیز رو میدونه چی به چیه، همه چی، یعنی هر اتفاقی میفته این دل تکون نمیخوره. کی دل تکون میخوره؟ وقتی که نمیدونه چرا. اینجا سوال ایجاد میشه براش. سوال که ایجاد بشه این دل هی بالا پایین میره. ولی وقتی همه چی حل شده است، حال آرامشه دیگه. شما وقتی انتظار یه چیزی رو داری میکشی اتفاق بیفته، تعجب میکنی؟ نه. علم داشتی، میدونستی داره میاد، وقتی اومد خوشحال میشی، یعنی انتظارش رو میکشیدی. ولی وقتی انسان خبر نداشته باشه که قرار چه اتفاقی بیفته، وقتی اتفاق میفته اون وقته که چه بسا کافر بشه، بگه این چی بود، چرا اینجوری شد. خیلی تفاوت داره کسی که حکمت داره با کسی که حکمت نداره. کسی که مریض میشه میگه چرا مریض شدم، نداره حکمت. کسی که مریض میشه میدونه چرا مریض شده. کسی که خوب میشه میدونه چرا خوب شده. کسی که خوب نمیشه میدونه چرا خوب نمیشه. اینا حکمته دیگه، جزع فزعی در کار نیست. وقتی حالش خوبه شکر، وقتی حالش بده شکر، و حال بد دیگه نداره. اون حال بدش تبدیل به حال خوب میشه، یعنی دیگه رنج در این عالم نمیکشه. ظاهرش مریضیه، ظاهرش کمیه، ظاهرش اینه که شاید کمبودهایی در عالم ماده وجود داشته باشه، اما رنجی دیگه نیست. چرا؟ چون یه آرامش و طمأنینه دل درش به وجود میاد با این حکمت که مسیر رو آسان میکنه. خوندیم سوره هاشو دیگه، هم سوره شهر بود هم سوره لیل بود دیگه، بلدید سوره هاشو دیگه، من نمیگم. خب علم به کتاب لازمه رسیدن به حکمت هست. علم به کتاب چطوری حاصل میشه؟ همینطوری هر کی بشینه بخونه کتاب رو علم پیدا میکنه به کتاب؟ نه خیر، تزکیه میخواد، باید دل پاک باشه تا علم رو دریافت بکنه. دل پاک نباشه علم ورود نمیتونه پیدا بکنه. علم تنها چیزی که علم حساب میشه علم الهیه. اون دانش های بشری که الهی نیستن برای خدا در پیشگاه خدا جهلن، علم نیستن. متوجه شدین؟ اون روز یه پیامی اومده بود که فلان دانشمندی که توی ناسا داره کار میکنه 13 تا دکترا داره، ایرانی هم هست. بعد نوشته بود نمیدونم دکترای فلان فوق دکترای فلان تو گروه دانشگاه ما فرستاده بودن. بعد یه بنده خدای گفتش که مثلا خوش به حالش، چجوری تونسته اینجوری برسه به اینجا و اینا. بعد من یه لحظه با خودم گفتم نیا کن، این چون ارزش حساب میشه این مدل دانش. بعد دیدید مادرها چقدر به بچه ها سختگیری میکنن برای این دانش. حتی بعضی مادرها اصلا نمره 18 19 از بچه هاشون قبول نمیکنن. چرا 20 نشدی؟ بچه با یه عمرم با یه عالمه استرس هم داره اون دانش باز دنیایی رو داره کسب میکنه. یعنی همش مریضی رو مریضیه. حالا اون دانش اگر سبب معرفت بشه، اگر سبب علم الهی بشه، اون تیکش خوبه. اگر نشه نه، جهله. اتفاقا حجاب آورم هست. یعنی چی؟ یعنی طرف توهم عالم بودن بهش دست میزنه، اون وقت جایگاهی برای خودش قائل میشه. جایگاه که برای خودش قائل بشه، یه ملکی در کنار ملک همه عالم میدونه خودش رو. اینجوری اگه بود بهتر بود. کافیه شما یک بار این جمله رو در پیشگاه خدا بگی، تموم شد، مشرک. تو میدونی یا خدا چجوری بهتره؟ بیا یه روز خدا مدیریت این عالم رو بده دست، ببینم چیکار میکنی. علم داری تو، قدرت داری تو، چیکار میتونی بکنی؟ اصلا کی هستی؟ یه غذا میخوری دلت درد میگیره، نمیدونی باید چیکار بکنی. جالبه ها. چجوریه که این انسان توهم زده میدونه همه چیو، درباره همه چی اظهار نظر میکنه؟ بذارید یه گریز انتخاباتی بزنیم دیگه. بعضی ها میگن چرا درباره انتخابات صحبت نمی کنیم؟ خب من گریز انتخاباتی بزنم قرآنی میزنم. اگه میخواید گوش بدید بعد قرآنی گوش بدید. تو کجا علم داری که فلان کس بهتر از فلان کسه؟ خب حالا ما توسل میگیریم، آیه های قرآن رو که رسول به ما تلاوت کرده در محضرش قرار میدیم خودمون رو، که دلمون پاک بشه، علم به کتاب و حکمت پیدا بکنیم، اون وقت بتونیم تشخیص بدیم که کی بهتره. بدون قرآن کی میتونه تشخیص بده کی بهتره؟ تازه اونم مال تا اون موقعشه، نه فرداش. پس حق اظهار نظر رو، غیب گویی و اینکه فلانی بیاد همه چی حل میشه و اینا شرکه. اینجور جمله ها شرکه. اینا رو حواسمون باشه نگیم، زایه میکنیم خودمون جلوی امام زمان. تو لحظه باید تصمیم بگیری کار درست چی هست. از یک دقیقه بعد خودت خبر نداری، چه برسه به دیگران. هزار بارم خدا اینو بهت ثابت کرده، باز نمیدونم چرا ما آدم نمیشیم. باید بیایم در پناه خدا قرار بگیریم. خدا تو لحظه به ما بگه چی کار کن. تو لحظه علم و حکمت به ما بیاموزه. فاعل هر ستای اینا رسوله. دقت کنیم به این مفاهیم، دقت کنیم. نگفته این قرآن رو من فرستادم تو تلاوت کن، تو تزکیه کن، تو علم کتاب به حکمت پیدا کن. گفته من رسول فرستادم برای تو، بر تو آیه ها رو تلاوت میکنه، تو رو تزکیه میکنه، علم به کتاب و حکمت به تو میاموزه. وظیفه تو چیه اینجا الان؟ اینه که بیای پای درسش بشینی، خاضعانه زانو بزنی در برابر فرمانروای عالم، بگی خدای من هیچی نیستم، تو به من بگو چیکار کنم. نه اینکه من میدانم فلانی بهتر است، من میدانم فلانی بیاید مشکلات حل خواهد شد، فلان کنیم بهمان کنیم اینجوری میشه اونجوری میشه. تمام قضاوت ها و اظهار نظر هایی که داره اتفاق میفته شرکه، تو نظام توحیدی معنا نداره. تو لحظه تو باید علم و حکمت داشته باشی درست انتخاب بکنی، اونم فقط به خاطر وظیفه نه نتیجه. درست شد؟ ما مشکلمونه که همش به نتیجه فکر میکنیم، چیزی که اصلا نه علمشو داریم نه قدرتشو داریم نه به ما مربوط میشه. به نتیجه فکر میکنیم. وظیفه ما چی هست؟ اون حکمت میخواد فهمیدنش. همینطوری نیست، همینطوری هر کسی نمیدونه هر لحظه باید چه کاری بکنه. بچه رو ازدواج نمیده، چرا؟ چون داره قضاوت میکنه درباره آینده اون بچه. تو از کجا میدونی چی میشه؟ نه من میدونم این اگه ازدواج کنه 4 روز دیگه به خود اون پسش میدن. تو از کجا میدونی؟ خدا بخواد، خدا اراده کنه، حتی اراده خدا مشروطه ها، تو قرآن شرطاش اومده درباره کیا این مدل اراده ها رو انجام میده. خدا اراده بکنه به یک لحظه انسان رو میتونه به حقیقت کامل برسونه. شما حق نداری درباره کسی قضاوت بکنی، اونم درباره آیندهش که هیچ علمی نداری نسبت بهش. وظیفه پدر مادر چیه؟ و انکه اول ایام آمن کن. وظیفه شونه، یعنی امر فرمان فرمانروای مطلق عالم گفته وظیفت بچه تو به ازدواج در بیاری. وقتی که نیاز به ازدواج پیدا کرد، کی نیاز به ازدواج پیدا میکنه انسان؟ ها؟ شما انسان هستید یا نه؟ کسی که غریزه داره میدونه کی نیاز به ازدواج پیدا میکنه. همه حیوانات عالم به فرمان فرمانروای ازدواج میکنن، یعنی به بلوغ که میرسن ازدواج میکنن، نه تو فکر رزق فرداشونن، نه تو فکر خونه زندگیان، نه به قیافه طرف نگاه میکنن. همه عالم تسبیح گوی خدا جز انسان. این انسان کی باید بیاد با این عالم تسبیح بگه؟ میگه تو ازدواج کن، کار به نتیجه نداشت. تو الان وظیفت ازدواج کردنه، تو الان وظیفت ازدواج در آوردن جوانانه، تو چی کار به آینده اینا داری؟ مگه تو داری تعیین میکنی آینده اینها رو؟ نه، خدا به آدم عقل داده. عقل دنیایی بشر همیشه باعث هلاکتش شده، وقتی کنار عقل الهی که حکمت هست قرار نمیگیره. عقل دنیایی 2 تا 4 تاست. این اینجوریه، پس اینجوری زندگی خواهد کرد. تو از کجا میدونی؟ هزاران نفر بودن ازدواج کردن، زمین تا آسمون اخلاقشون عوض شده. رو چی میخوای تو تکیه بکنی؟ چند بار دیگه خدا باید بهت ثابت بکنه هیچ کاری تو؟ حکمت باید بیاموزیم از این قرآن. اگه ما حکمت نیاد تو زندگیمون بعد این قرآن، ول معطلیم. چه بهره این میخواییم داشته باشیم غیر این؟ خب اینجا خیلی مهم میشه کسی که میاد ایمان میاره به این آیات، خیلی مهم میشه برای امام زمان، برای اون رسولی که الان داره تلاوت میکنه آیه ها رو. الان امام زمان منتظر یه نفر از این مدل آدمه که بیاد چشم بگه در برابر قرآن هر آیه ای که اومده، نه اینکه یه تیک نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض. بعضی هاشو میخوام، بعضی هاشو نمیخوام. این شارژر اینو بزن. اونجایی که ما حکمت پیدا نکنیم، اونجا جای بیچارگیمونه. قبول دارید یا نه؟ یعنی همش متحیر باشیم، ندونیم چی درسته چی کار باید بکنیم. این بیچارگی بشره. خدا نخواسته انسان بیچاره زندگی بکنه. خب پس این هدف از ارسال رسول رو فهمیدیم؟ خدا نمیخواد ما بیچاره زندگی کنی؟ پس چرا بیچاره زندگی میکنی؟ معلوم میشه تحت تلاوت این آیه قرار ندادیم خودمون رو. پای درس تلاوت رسول نشستیم. تلاوت رسول رو دریافت بکنی، دل تزکیه میشه، یعنی خودش ما رو تزکیه میکنه، دل رو پاک میکنه. چجوری پاک میکنه؟ جای دیگه گفته خدا، خدا گفته تو بیا ایمان بیار، تلاش بکن، عمل صالح انجام بده، من بدیهاتو میپوشونم. وقتی بدیهارو بپوشونه دل پاک میشه. مغفرت گناه، یادتونه دیروز گفتم اولین پاداش به کسی که میاد ایمان میاره وارد میدان مبارزه میشه برای خدا، من اولین پاداش مغفرت میدم. چرا؟ چون ما نیاز داریم به پاکی که هدایت بعدی رو دریافت کنیم، علم به کتاب و حکمت رو که هر لحظه بتونیم درست تو میدان مبارزه حضور فعال داشته باشیم. وگرنه شما بیای تو میدان مبارزه غلط عمل بکنی همون نیای بهتر، درسته؟ با ندونم کاری و جهالت و عقل دنیاییت بخوای میدان مبارزه فی سبیل الله رو تی بکنی، این جز ضرر هیچی آید اسلام و مسلمی نمی کنه. پس اینجا من بعد حضور فعال همراه با حکمت داشته باشم تا مؤثر و مفید قرار بگیره. چجوریه راهش؟ اول باید تحت تعلیم امامم قرار بگیرم با این قرآن. دید چقدر این قرآن با امام یکیه؟ شما نمیتونی درس قرآن یاد بگیری بدون امام. چرا؟ چون او تلاوت میکنه و تو وقتی میپذیری او دلتو تزکیه میکنه، اون وقت علم به کتاب و حکمت وارد دلت میشه. جالب بود؟ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و قطعا اونها قبل از این حتما در گمراهی آشکار بودن. این اینجا مخففه از مسقله است، یعنی به معنای قطعنه. این نه، این نبوده شده این، درست شد؟ یکی از صفاتی که امام رضا علیه السلام دارن که ارث بردن از رسول این هست که ایشون عالم آل محمد هستن. خب من یه سوال میکنم از شما، آدم میره پیش عالم چی باید طلب کنه؟ علم باید طلب کنه، درسته؟ امیرالمومنین علیه السلام در علم پیامبر هستن، باب مدینة العلم پیامبر خدا هستن. یعنی شما اگه میخوای به علم الهی که خدا داد به رسولش که مکتب نرفته بود، او چه مدل علم بود؟ به قلبش نازل کرد دیگه. اگه اون مدل علم رو شما میخوان که به قلب نازل میشه، یعنی تو لحظه میاد بهت میگه چیکار کن، خب اگه اون مدل علم رو میخواد، تنها راه رسیدن بهش ولایت امیرالمومنین، یعنی باید بری اونجا التماس امیرالمومنین بکنی که رات بده بتونی وارد وادی این علم بشی. خب امام رضا علیه السلام این رو از کی به ارث بردن؟ از اجدادشون دیگه، از رسول به ارث بردن. خب اونجا الان این همه زائر میره خدمت امام رضا علیه السلام. حالا ما چون ایرانی هستیم امام رضا داریم دیگه، بیشتر میریم مشهد تا نجف. حالا اونی که میره نجف باز اونجا علم نمیخواد که دیگه هیچ، خیلی بیچاره است، خیلی معطله تو عالم. میره مشهد چی میخواد از امام رضا؟ چند نفر تا حالا شما میشناسید اصلا میره امام رضا که علم بگیره؟ اصلا به این هدف بلیت میگیره میره مشهد، به این هدف برنامه ریزی میکنه برای زیارت امام رضا علیه السلام که بره اونجا علمی به دست بیاره که بتونه به خدا برسه، بتونه یار امام زمان بشه. ببینید قربت امام اینه ها، قربت امام اینه. خب چرا شناخته نشده؟ چون قرآن نخوندیم دیگه، قرآن و تلاوتش رو دریافت نکردیم. اینه که شما عزیزان الان وظیفه دارید که بیاید تو میدان مبارزه فی سبیل الله، مال و جان بدید این قرآن به مردم برسه، دونه دونمو دونه دونمو. خدا وکیلی بعد از این کلاس کسی بخواد بره دوباره آلوده زندگی دنیا زندگی بکنه، این دیگه بعدن اسمش حذف شد از لیست یاران امام زمان، تقصیر خودشه، جز خودش کسی رو نباید نفرین بکنه. بعد از این کلاس اولویت زندگی، اول و آخر زندگی باید بشه قرآن. یک روز ما اگر بدون قرآن بمونه اون روز خسارت زده ایم. چجوری؟ دوباره بشین سوره ها رو بخون، گوش بده، مباحثه کن، به دیگران یاد بده. دیگه حداقل کاری که میتونیم بکنیم این هست که بچت که اومد اینجا مانع شد، شر براتو ایجاد کرد، شرک نکنی باهاش، کفر یادش ندی، شرک یادش ندی، نگی من دوستت ندارم، نگی نمیدونم فلان و بهمان، که نمیخوام بگم از ساحت این کلاس خیلی بدوره، که متاسفانه دارن مردم همینجوری زندگی میکنن. تو حرم رفتیم، اونجا خیلی صحنه های عجیبه، این آدم میبینه واقعا متحیر میمونه که این مردم به چی فکر میکنن. اونجا توی اون راهی درست کردن برای زیارت امام، داره بچه رو دعوا میکنه، میگه وایستا تا بریم خونه من بدونم با تو چیکار کنم. آخه تو اومدی اینجا، وحشتناکه. ببینید من الان دارم میگم شما میخندید، ولی واقعا وحشتناکه وقتی فکر میکنیم بهش. تو الان تو محضر امامی، ببینید توی دایره حرم، چرا شما الان از همینجا سلام بدی به امام رضا میرسه خب، ولی وقتی تو اون حریم قرار میگیره انسان، حریم خود حرمه آقا، اصلا بس فرق میکنه، اونجا هیچ شیطانی حضور نداره، شیاطین همه جا هستن. شما همین الان هم که بخوای با خدا زندگی بکنی، توی حجمه شیاطین داری با خدا زندگی میکنی، هر لحظه مبارزه میخواد، ذهنت باید هر لحظه چقدر کار کنه تا بتونه اونا رو هی عقب بزنه. اونا هی دارن حجمه وارد میکنن، مثل اینکه تو توی میدان مبارزه تنهایی قرار گرفتی، همه دارن به سمت تیر پرتاب میکنن، یه لحظه غفلت کنی تیر بهت میخوره. یعنی از همه طرف باید حواست جمع باشه، سپر داشته باشی و هی بزنی اینها رو. این میدان مبارزه اینه، یه لحظه فرصت نفس کشیدن نداری یا خوابیدن. اما وقتی میره تو حریم امام قرار میگیره، چون اونجا شیاطین حضور ندارن، ذهن آزاده، تو اونجا روحت میتونه هر لحظه اون اتصال کامل رو دریافت کنه اگه بخوای. اون وقت اونجا جای اینجور چیزاست، این دیدن اینجور صحنه هاست که تو هنوز داری رومنیتت زندگی میکنی، تو هنوز داری خودت رو میبینی، تو هنوز داری بچه رو با این شرک بزرگ میکنی، در محضر امامی رفتار داری انجام میدی. چی فهمیدی تو پس از دین؟ چی فهمیدی؟ چند روز دیگه تولد اماممونه، مردم بیشتر از این که به خود امام فکر کنن به تولد امام فکر میکنن. خب میخواییم به چی برسیم؟ یا من فهمیدم فلسفه وجودی امام رو با این آیه، خب اون وقت دیگه نسبتم با امام چی میشه؟ نسبتم معلم و شاگرد میشه. مگه تعلیم نمیده؟ مگه تلاوت نمی کنه به من که پاکم کنه؟ ببین مثل استاد عالم غیب، قدیم مردم میرفتن برای اینکه سلوک الله داشته باشن و برن دنبال این که به خدا برسن، اینا میرفتن پیش یه استادی شاگردی اون رو میکردن، مثل آیت الله قاضی اینا که مثلا شاگردانی داشتن. اینا چیکار میکردن؟ اون استاد چون علم غیب داشت به اندازه خودش، بالاخره حالا هر کی به اندازه خودشه دیگه، و یه قدرت هایی داشتن این اساتید چون رسیده بودن واصل بودن، اینها میدیدن مثلا این شاگرد برفض حسوده، این الان مانع شده، هرچی هم میاد اینجا درس میخونه نمیتونه رشد بکنه، رشد معنوی. تصرف میکرد اون استاد، حسادت رو از دل اون در میآورد، این راهش باز میشد، میتونست پیشرفت بکنه. سیستم شاگرد استادی این بوده. خب حالا بابشو بست خداها، چون دیگه دم ظهور این برنامه ها باید بشه فقط امام زمان و من، متوجه این؟ یعنی کسی دیگه نباید این وسط واسطه بشه. حالا خدا بخواد از طریقی به ما برسونه حرف امام رو، اون بحث دیگری، اون رابطه طولیه، مشکل نداره. ولی اینکه من الان بخوام دست و پا بزنم استاد پیدا کنم، اینو بابشو خدا بسته، دنبالش نباشید. تنها استاد عالم الان امام زمان علیه السلام هستن که این قدرت رو دارن که چیکار کنن، که من بیام اینجا زانو بزنم خازانه، بگم آقا جان من اومدم علم بهم بدید، من نیاز دارم برای هر لحظه زندگیم علم به کتاب و حکمت داشته باشم، شما هم فقط میتونید به من بدید، بیام پای درس قرآن بشینم، با این قرآن امام به من افاضه بکنه. وگرنه فکر کردی با تئوری چی گیرت میان؟ یا کل قرآنم کتاباشو بخون تمام بکن، هر چی تفسیرم هست بردار بخون، خود به خود حکمت نمیاره. بیشتر تفاسیری که نوشته شده اهل تسنن نوشتن، نسبت به شیعه خیلی اونا بیشتر کار کردن، و واقعا وقتی تفاسیرشون رو شما میخونید میبینید که تا یه جای عقلشون رسیده فقط. چرا؟ چون امام نبوده، کنارش توسل نبوده، این تو لایه ظاهر مونده، یعنی نتونسته به اون بواطن قرآن دسترسی پیدا بکنه. شما الان تفسیر علامه طباطبایی رو مقایسه کنید با یکی از این تفاسیر سنی، متوجه میشه تفاوتش رو، که اون چجوری دیده قرآن رو، اون چجوری ارتباط با آیه برقرار کرده، اون چجوری. و تو اون بازه زمانی کمی که علامه طباطبایی این قرآن رو نوشتن، این تفسیر المیزان رو نوشتن، جوری بوده که برمیداشتن خودکار رو مینوشتن. خب چجوری مثلا این علم می اومده؟ اینو شما جزء فازه می دونین؟ من بخوام به وادی علم ورود پیدا بکنم نیاز به امام دارم، بدون امام هرگز این حاصل نخواهد شد. و امام چجوری به من یاد میده؟ یتلو علیه آیات. بخوای از طریق دیگه برسی نمیرسی. پس تکلیف خودت همین الان روشن کن. و امکان و من قبل لفی ظلال مبین، قبل از این برنامه مردم حالشون چیه؟ گمراهی آشکار. یعنی تا وقتی که قرآن نیومده تو زندگی من، من با به واسطه این قرآن تحت تعلیم امام قرار نگرفتم، گمراهی آشکاره. حالا میخواد 13 تا دکترا داشته باشه یا 1000 تا دکترای دنیایی داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون به حکمت ختم نمیشه. و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، و دیگرانی غیر از اونها، غیر از اونها هم کیا هستن؟ امیین، که هنوز به اینها ملحق نشدن. یعنی خدا رسول رو فرستاد، آخرین رسول دیگه، آخرین رسول، آخرین حجت که هست، حجت رو تمام کرده. بیانه، سوره بیانه یادتونه؟ قسیم النار و الجنه است. این بیانه کی اتمام حجت برای همه است؟ وقتی که برای همه باشه. وقتی که فقط برای مردم زمان خودش باشه دیگه اتمام حجت برای بقیه حساب نمیشه که. پس چون آخرین حجته و کامل کرده خدا دینش رو با ولایت او، برای همه انسان هاست تا اون روزی که بخواد خدا دنیا رو تموم بکنه. پس ماها به همون اندازه‌ای که این، چرا صداش خرد شد؟ ماها به همون اندازه‌ای که رسول به مردم امی زمان خودش آیه یاد داده، تزکیهشون کرده با این آیات، علم و حکمت یادشون داده، به همون اندازه میتونیم از این قرآن بهره داشته باشیم. اینه اون کسی که در محضر رسول زندگی میکرده. و هو العزیز الحکیم، و اون خدایی هست که نفوذناپذیر با حکمته. این دوتا صفت رو تو آیه اول داشتیم، چرا دوباره تکرار میشه؟ تو چه فضایی تاکید لازمه؟ قبول نمی کنن؟ قبول نمی کنن؟ و افرادی هستن که میگن ما نیاز به رسول نداریم، نیاز به کتاب و حکمت نداریم برای زندگی دنیامون، خودمون میتونیم زندگی کنیم و خودمون میدونیم چه جوری باید زندگی بکنیم. این ادعای بشر همینه دیگه، که بی نیاز میدونه خودش از تعلیم وحی. و امام، خیلی از افراد هستن به زندگی بدون امام راضی هستن. و مطمئن باشید اگر حال دل کسی این باشه، قبل ظهور حذف خواهد شد. مطمئن باشید کسی که به زندگی بدون امام راضی هست، این لیاقت زندگی با امام رو نداره، چون خودش نخواسته. همه اتصال ما به خدا طلب ماست، ادعونی استجب لکم. طلب خدا در وجود نباشه، خدا به زور خودش رو به کسی نمیده. بی نیاز میدونه خودش رو. همه اونهایی که بعدن میان ملحق به این برنامه هستن، در برابر خدای عزیز حکیم. عزیز جایی میان، فضای سخن فضای مقابله است، نپذیرش. خدا در برابر کیا عزیزه؟ در برابر کسایی که مقابله میخوان بکنن دیگه. و اینا کسی که عاشقانه اومده که خدا نمیگه من نفوذ ناپذیرم، اتفاقا نفوذ پذیرترین وجود عالم میشه وقتی که آدم عاشقانه میره طرفش، یعنی دست یافتنی ترین میشه وقتی که انسان عاشقانه بره طرف خدا. تنها معشوقی هست که هر لحظه صداش بزنی هست. اگر انسان عاشق چیزی شده باشه که بی نهایت نباشه، محدود باشه، دنیایی باشه، همیشه در دسترسش نیست، به خاطر همین زجر میکشه. عشق دنیایی آکنده با چیه؟ با رنجه. این کتاب لیلی و مجنون رو من دیروز دیدم توی این کتابخونه اینجا، بردم یه نگاهی بهش انداختم، خیلی جالب بود. ببینید، خوبه آدم اینا رو بخونه، خوبه اطلاع داشته باشه تفاوتاش چی هست، کسی که عاشق خداست و کسی که عشق دنیایی داره. این مدل عشق درسته از یک جنس هستن، همون عشق رو هم خدا در دل میندازه، ولی عشق دنیایی آکنده از رنج به خاطر دوری، به خاطر اینکه همش حاصل نمیشه، هر چقدر شما بخوای همش حاصل نمیشه. حتی اونایی که خیلی عاشق همن، با هم ازدواج هم میکنن، بعدن چون میبینن که اون چیزی که تو ذهنشون بوده حاصل نیست تو این شخص، باز اون دوز اون عشق میاد پایین بعد این مدت. بعضیا که متنفرم میشن از هم اونایی که خیلی دیگه توهم زده بودن، ولی عشق خدا این آفت ها توش نیست. عشق به خدا پاکترین، نابترین، خالصترین و واصلترین عشقه. یعنی شما تو لحظه بگی خدای میخوامت، همونجا خدا وجودت رو لبریز از خودش میکنه. یعنی اون لحظه انسان دیگه جای خالی از خدا نمیتونه تصور کنه. حالا ما یه همچین عشقی رو یا میپذیریم، یا اون وقت خدا برای ما عزیز خواهد شد. اگه نپذیریم این مسیر عاشقی رو، به غیر خدا راضی بشیم، اون وقت دیگه خدا عزیزه و خدای با حکمت داره این آیه ها رو نازل میکنه که ما حکمت یاد بگیریم، بدونیم چجوری باید باش زندگی بکنیم. دالک فضل الله یعطیه من یشا، این فضل خداست. چی فضل خداست؟ بحث چیه؟ بعثت رسول. بعثت رسول فضل خداست و این فضل رو خدا به هر کی که بخواد میده، به هر کی که بخواد میده، نه بدون شرط. یعنی چی؟ یعنی من فرمان روا هستم، فرمان روای قدوس، و من فرمان صادر میکنم، من قانون میذارم که این فضل به کی برسه. شماها قانون دریافت فضل رو نمیتونید عوض بکنید، خداست که قانون دریافت فضل رو تعیین میکنه و طبق همون هم عمل میکنه. الان شما بخوای بگی من این پیامبر رو نمیخوام، خدای عوضش کن، میشه؟ یه عده فکر کردن میتونن این کارو بکنن، با مغز خوردن زمین دنیا آخرت، جز هیزم جهنم دنیا آخرت هیچی قسمتشون نشد. خواستن امامشون رو عوض کنن، امامی که خدا قرار داده بود رو نخواستن، امام خودشون رو جایگزین کردن. به ظاهر فکر کردن تونستن، اما واقعا تونستن؟ الان امامی غیر امام زمان داره عالم که بتونه بیاد ظهور کنه، منجی باشه، نجات بده عالم رو؟ کسی این قدرت رو داره؟ پس ذالک فضل الله یعطیه من یشا. شماها کسی نیستید که بخواید تعیین کنید که رسول کی باشه. این فضل خداست، بر کسی که خودش بخواد و تعیین کرده باشه میده. والله ذو الفضل العظیم، و خدا صاحب فضل بزرگ هست. فضای سخن بخوایم کشف بکنیم، تو فضایی به جاست این کلام گفته بشه که یه عده‌ای هستن حسودی این فضل رو دارن. چرا به او داد به ما نداد؟ رهبران این جریان حسادت بنی اسرائیل هستند که تو سوره بقره خدا جریان حسادتشون رو مفصل بیان میکنه و شرکی که در عالم ایجاد کردن و نخواستن ولایت رسول آخر رو بپذیرن و در عرض رسول اونجا جایگاه درست کردن و این شرک ادامه پیدا کرد با سقیفه. طراحش همون یهودی ها بودن سقیفه رو، و اون اول ظالم ها باعث شدن که چی بشه؟ این جریان شرک ادامه بکنه، پیدا بکنه تا همین الان. کی قراره تموم بشه؟ وقتی که حجت آخر ظهور بکنه، و اون وقت دیگه یوم الفصله. اون وقت دیگه یا ایمان میاره آدم به این فضل و دریافت میکنه اون فضل رو، یا ایمان نمیاره، اون وقت خدا عزیز حکیمه در برابرش. بله بله، اون اول ظالمی که شما لعنت میکنید تو زیارت عاشورا، بخوایم دقیق بگیم بنی اسرائیلن. اون افراد سقیفه نوچای همینان. فکر نکنید اینا آدمای مسلمونی بودن، اینا نوچای همونان، یعنی تحت اون فرهنگ، تحت اون طراحی این اتفاق افتاده. خب پس تو این سیاق ما یه مقدمه توحیدی داریم که پایه فهم مطلبی هست که خدا میخواد بیاره، که فلسفه بعثت رسول. خدا اگه رسول فرستاده خودش نیاز داشته یا ماها؟ ما نیاز داشتیم دیگه. اگه ما تسبیح نتونیم بکنیم، اون وقت میگیم آره خدا رسول فرستاد، ما ایمان آوردیم، این همه کار کردیم، پس چی شد؟ پاداش ما چی شد؟ نمیدونم سهم ما چی شد؟ چرا خدا این کارو کرد؟ چرا خدا اون کرد؟ اون چرا چراها به خاطر نفهمیدن همه موضوعه. تو نیاز داری عزیز من بیای قرآن بخونی، یاد بگیری، عمل بکنی بر پای قرآن. خدا و پیغمبر که نیاز ندارن که. تو نباشی اسمت هست میشه، یکی دیگه میاد سر جات. که یحبهم و یحبونه، حواست باشه که اونا خدا رو دوست داشته باشن، خدا هم دوستشون داشته باشه. بعثت رسول برای تلاوت آیه های حق و تزکیه و تعلیم بر اساس اون هست که اولین نفر خودت بهش نیاز داری، دومین نفر کی نیاز داره؟ خودت. سومین نفر کی نیاز داره؟ خودت نیاز داری. تو آدم بشی همه درست میشن. میدونی چرا؟ چون ما مشکل اونه که خودمون رو رها کردیم، همش میگیم فلانی چرا اینجوری، فلانی چرا اونجوری. یه بنده خدا بوده، یه از شوهرش گلایه میکرد، گفتم مشکل تو شوهرت نیست، میدونی مشکل کیه؟ خودت. میدونی چرا؟ چون نمیتونی سکوت کنی، نمیتونی صبر کنی. تا اون یه چیزی میگه برمیگه جواب میدی، بحث رو ادامه میدی، حرف زیاد میزنی. حرف نزن اصلا، بذار اون حرف بزنه. چی؟
آخرش خسته میشه دیگه.
نه خودش میفهم. من وقتی به خاطر خدا خالصانه سکوت میکنم، خدا گشایش ایجاد میکنه. و من یتقی الله یجعل له مخرجا. چرا هرچی اون میگه تو خودتو موظف میدونی یه حرفی بزنی؟ تو مشکل از خودته. برگشت کنم آقا ما چند سال آره ما مشکلی نداشتیم تا این مدتی، بعد این مدتی این اصلا کلن عوض شد. گفتم تو چی کار کردی این عوض شده؟ ببینید ما مشکلمونه که هی میگیم اون چی کار کنیم اون خوب بشه. تو طبق قرآن زندگی کن، خالصانه با خدا، خدا درستش میکنه. بابا دست من تو نیستش که، اون امتحان صبر توه. تو نمیفهمی این مطلبو، همش داری حرف میزنی صبح تا شب. ساکت باش، این دهنو ببن. خیلی آدم کیف میکنه وقتی که یه بچه‌ای میاد با آدم میگه که مامان از وقتی کلاس قرآن رفته یکی دیگه شده. خیلی آدم کیف میکنه. خداییش ماها درست بشیم و امام زمان زوم میکنه. ما یه استاد اخلاق داشتیم، شاید 10-15 سال پیش ایشون این حرفو میزد. گفت ظهور امام زمان لنگ 50 تا زنه. حالا نمیدونم شوخی میکرد یا جدی میگفت، ولی من بعدن رسیدم به این قضیه. بس که با خانما هی درگیر شدم توی کلاسا، مشکلاتی که خانما دارن بابا خودشون ایجاد میکنن با حرف زدن های بیجا، با حساسیت های بیجا. من حساسم، من فلانم، حرف نزنه من ناراحت نشم، مامانش فلان جور بشه که من ناراحت نشم، فلان نشه که من ناراحت نشم. بابا همه اینا امتحان توه که ناراحت نشی، که صبر کنی ناراحت نشی، نه اینکه اون آدم بشه که تو ناراحت نشی. تو آدم شو ناراحت نمیشی. خداییش این راهکاره که خودت تو قرآن داده فقط نجات بخشه. این کار کار خدای سبحان است عزیزان. به سطح رسول کار خدای سبحان است. بیاییم بپذیریم قرآن رو و خود نیازی به آن ندارد. هر کس دنبال سعادت و نجات است به آن ملحق شود. انتخاب شخص رسول و جایگاه رسالت نیز لطف زائد اوست و به هر کس بخواهد میدهد. شماها تعیین کننده نیستید. چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ چرا صدای ما رو نمی شنوه؟ چرا فلان؟ چرا این؟ همه سر تا پا شرکه. تو وظیفت انجام بده، یار امام زمان شو، امام زمان ظهور میکنه. نه ترس، امام زمان تو رو ول نمی کنه اگه تو آدم باشی. مطمئن باشید، مطمئن باشید اگه ما بتونیم خدا رو دوست داشته باشیم. ما خیلی نمیتونیم بگیم عاشق خدا بشیم، چون لحظه میتونیم بگیم ما عاشق خدا بشیم که اون لحظه آماده باشیم برای تکه تکه شدن. ما میگیم خدا رو دوست داشته باشیم، ما فعلا سپردیم به خودش عاشقیمون رو. ما وقتی بتونیم بگیم خدایا ما فقط تو رو میخوایم، مطمئن باشید امام اومده که ما رو به خدا برسونه. اصلا فلسفه وجودیش این هست، به خدا یه دونمون رو رها نمی‌کنه اگه برسیم به این خواسته و طلب. پس ما نگران اون طرف نباید باشیم. اون سبحانه، اون منزهه، یه ذره کارش نقص نداره، یه ذره تا حالا زن در حق کسی نکرده. من اینجا باید بیام خودم رو درست کنم تا او اون جایگاهی که داره رو به نحو احسن انجام بده. من نخوام که به زور مجبورم نمی کنه که دوستش داشته باشم. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین ادعی به حق حاضه سوره الساعه. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد.